هفته شب است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در غروب 12 روز از خرداد ماه 1400، درود و سلام دارم به شما همراهان رادیو فردا در هر نقطه جهان که صدای ما رو می شنوید. من پروانه وحید منش با شما هستم با مجموعی از خبرها و گزارش های متنوع در مجله شامگاهی رادیو فردا. اما پیش از هر چیز روزبه بلحری با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
سلام پروانه و شنوندگان گرامی. وزارت بهداشت اعلام کرد با فوت 161 تن دیگر از بیماران مبتلا به کووید 19 طی شبانه روز گذشته، تعداد جانباختگان این بیماری در ایران از 80 هزار تن عبور کرد. در شبانه روز گذشته بیش از 11 هزار بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شدند که به این ترتیب مجموع بیماران کووید 19 در ایران از 2,900,000 تن رد شد. شماری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمارهای رسمی ارائه شده از سوی وزارت بهداشت ابراز تردید جدی کردند. هم‌اکنون 13 شهر ایران در وضعیت قرمز، 214 شهر در وضعیت نارنجی و 221 شهر در وضعیت زرد قرار دارند. به این ترتیب هیچ شهری در وضعیت آبی قرار ندارد. هیئت 12 نفره اعزامی ایران به کیف، پایتخت اوکراین، مذاکرات خود را با هیئت اوکراینی برای بررسی وضعیت پرونده سرنگونی هواپیمای مسافربری آن کشور آغاز کرد. یفگنی ینین، معاون وزیر خارجه اوکراین، در مصاحبه اختصاصی با رادیو فردا ابراز امیدواری کرد که هیئت ایرانی این بار با پاسخهای مشخص آمده باشد. این در شرایطی است که معاون وزیر خارجه ایران که سرپرستی هیئت این کشور در کیف را بر عهده دارد، مدعی شده به برخی از خانواده‌های جانباختگان غرامت پرداخت شده است. هواپیمای اوکراینی 17 ماه پیش با دو موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی سرنشینان آن کشته شدند. اوکراین و کانادا بارها ایران را متهم کرده اند که از همکاری سازنده سرباز زده و تاکنون توضیح قانع کننده‌ای درباره دلایل سرنگونی هواپیمای اوکراینی ارائه نکرده است. یکی از بزرگترین کشتی‌های نیروی دریایی ایران در خلیج فارس آتش گرفت و به رغم تلاش همه جانبه و استفاده از امکانات دریایی، امداد دریایی به دلیل گسترش آتش در بخش‌های مختلف غرق شد. به گفته بهزاد جهانیان، یکی از مقام‌های نیروی دریایی ارتش، شدت حریق به حدی بود که نیمی از بدنه کشتی ذوب شد و به دریا ریخت. گزارش‌های جدید نشان می‌دهد ناو خارک حوالی ساعت 11 روز سه‌شنبه دچار آتش‌سوزی شده بود و ساعت 8:30 دقیقه صبح چهارشنبه در نزدیکی بندر جاسک در خلیج عمان در نزدیکی تنگه هرمز غرق شد. به گفته آقای جهانیان، در این آتش‌سوزی 20 تن دچار آسیب‌های سطحی شدند. ناو 30,000 تنی خارک پس از ناو بندر مکران بزرگترین ناو لوجستیکی ایران بود. هنوز علت آتش‌سوزی گسترده در کشتی خارک اعلام نشده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در نشست هیئت دولت بار دیگر از حل و فصل مسائل اصلی با آمریکا در مذاکرات وین خبر داد و گفت چند مسئله فرعی باقی مانده که آنها هم با مذاکره به نتیجه میرسد. آقای روحانی همچنین گفت
اون قولی که ما به ملت ایران دادیم در تحریم به قولمون وفادار موندیم. یک بار تحریم را شکاندیم در سال 94، یک بارم در 1400 ما کارمون انجام دادیم.
علی ربیعی سخنگوی دولت روز سه‌شنبه نیز با اعلام اینکه هیچ بن‌بستی در مذاکرات وین وجود ندارد، ابراز امیدواری کرده بود که احیای کامل برجام تا پیش از پایان کار دولت فعلی انجام شود. تاکنون 5 دور مذاکره بین طرف‌های برجام در وین برگزار شده است که تا در مورد بازگشت ایران و آمریکا به این معاهده توافقی انجام شود. به رغم اینکه گفته می‌شود پیشرفت‌هایی در این مذاکرات انجام گرفته، ولی طرفین هنوز اعلام نکرده‌اند که به توافق رسیده‌اند. پروانه
ممنونم از تو روزبه بلحری با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما نگاهی کنیم به آنچه در این مجله می شنوید. نگاهی داریم به انتخابات پیش رو، تلاش حاکمیت برای تشویق مردم به رأی دادن، تحریم انتخابات از سوی کنشگران و فعالین مدنی و آینده ایران پس از این انتخابات با میزگردی در این رابطه.
از همه امکانات دشمنان ما استفاده میکنن، تلاش میکنن که این انتخابات رو مایه سرشکستگی ملت قرار بدن.
ناو خار که امروز چهارشنبه به دنبال حریق در آبهای خلیج فارس غرق شد، به مشخصات این ناو و دلایل غرق شدن آن میپردازیم.
بزرگترین ناو لوجستیک نیروی دریایی بود و از بسیاری جهات بهترین ناو لوجستیکی بود که به هر حال ایران داشت.
و سری میزنیم به فستیوال فیلم روتردام و حضور فیلم‌های ایران در این فستیوال. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. وضعیت نابسامان اقتصادی، کوچکتر شدن سفره مردم، سرکوب گسترده اعتراضات، گسترش فشارهای اجتماعی و مذهبی، همگی سبب شده است در این دوره بیش از همیشه شاهد یأس عمومی از نتیجه انتخابات باشیم. این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز از مردم خواست پای صندوق‌های رأی حضور یابند. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
ستاد انتخاباتی آقای عبدالناصر همتی در فرصت قانونی قادر به ارائه مستند نشده است، لذا این برنامه در این
شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی با این پیشخبر واکنش عبدالناصر همتی نامزد انتخابات 1400 را برانگیخت. آقای همتی که 12 سال در حساس ترین حوزه های مدیریتی صدا و سیما حضور داشته، در حساب کاربریش در توییتر نوشت که فیلم تبلیغات انتخاباتیش به خاطر آنچه او حرفهای بیواسطه دختران نامید سانسور شده است. محمد هاشمی، برادر اکبر هاشمی رفسنجانی که زمانی ریاست سازمان صدا و سیما را بر عهده داشت، از عبدالناصر همتی با عنوان رابط صدا و سیما با بیت آیت الله خمینی و پیش برنده سیاست های مدنظر بنیانگذار جمهوری اسلامی در سازمان صدا و سیما یاد کرده است. سالهایی که به گفته آقای هاشمی در گفتگو با روزنامه آرمان ملی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی و نامزد امروز ریاست جمهوری 13 در حوزه های سیاسی و خبری فعال بود است. سالهایی که به شهادت ناظران و بنابر تولیداتی که بخشی از آنها در دسترس است، بیشترین میزان سانسور حتی در صحنه آرایی و پوشش در صدا و سیما به اجرا گذاشته می شد. حال آقای همتی میگوید ترجیحش این بوده که فیلم تبلیغات انتخاباتیش با سانسور پخش نشود، چرا که او مخالف سانسور است. با این وجود پخش صحبت‌های عبدالناصر همتی در سیمای جمهوری اسلامی و انتقادش از اخطار بی‌حجابی به زنان که بسیاری آن را کنایه‌ای به احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد و پدر همسر ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه و نامزد انتخابات عنوان کردند هم خبرساز شد.
بعضیا معتقدن که اسم کوچیکشون هم نگید تو خونه، اینا اشکال داره. من میگم خانم‌های محترم کشورمون چرا نباید حقوقی مثل آقایون داشته باشن تو جامعه؟ من دیروز در یک جای مصاحبه میکردم، یک سوالی از من پرسیدن، گفتم اصلا چه معنا داره دختر خانومی که لیسانس گرفته، فوق لیسانس گرفته، یه عمری رو تلاش کرده، بهش اس ام اس میدیم میگیم که تو ماشین حجابت رعایت نکردی.
احمد خاتمی از فقهای شورای نگهبان و نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی در ایستگاه رادیویی مناسبتی انتخابات حضور پیدا کرد و بدون نام بردن از آقای همتی او را به باد انتقاد گرفت.
معنا نداره کاندیدایی بگوید چرا دعوت به حجاب میکنید خانومی که توی ماشینه. ماشین فضای عمومی است، حجابم جزء متن دین، امر به حجابم امر به دین هست. این کاندیدا میخواد بعد بیاد قسم بخوره که من به اسلام عمل میکنم، اینطوری میخوای به اسلام عمل کنی؟
آخرین ماجرا هم برای حضور نماینده محسن مهرعلیزاده رقم خورد وقتی ستاد انتخابات صدا و سیما از ورود علی تاجرنیا به سازمان برای ضبط برنامه انتخاباتی این نامزد جلوگیری کرد. و اما مجمع روحانیون مبارز که ریاست آن را محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین بر عهده دارد، این بار اعلام کرده است که در این انتخابات هیچ نامزدی برای ارائه ندارد. مجمع روحانیون مبارز در این بیانیه بر آنچه پرهیز از بنوشته نویسندگان آن افتادن در دام مهندسان انتخاباتی نامیده تاکید کرده است. اما واژه مهندسی اولین بار نیست که وارد ادبیات سیاسی انتخابات در ایران می شود. در دوره نهم مجلس شورای اسلامی وقتی این واژه بر سر زبانها افتاده بود، محمد خاتمی که پیشتر یکی از شرطهایش را برگزاری انتخابات آزاد عنوان کرده بود، به این خواسته خود همراه با درخواست آزادی زندانیان سیاسی پشت کرد و در آب سرد دماوند رأی خود را به صندوق انداخت. بیانیه مجمع روحانیون مبارز تنها چند روز پس از گفته‌های آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود.
از همه امکانات دشمنان ما استفاده می‌کنن، هم دشمنانمون هم کسانی در داخل که دانسته یا ندانسته دنبال حرف اونها رو می‌گیرن و تکرار می‌کنن اونها رو، تلاش می‌کنن که این انتخابات رو مایه سرشکستگی ملت قرار بده.
مجمع روحانیون مبارز در برابر می نویسد که شورای نگهبان با تصمیمش ضربه به نوشته این گروه سیاسی هولناکی در داخل و خارج به اعتبار جمهوری اسلامی زده است. نظیر این موضع‌گیری را مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم هم با فرمایشی نامیدن انتخابات پیشرو انجام داد. بدون توجه به این موضوع که پیشتر هم تنها افرادی بخت حضور در میان نامزدها را داشتند که به نوعی در حلقه حاکمیت بودند، حلقه ای که اصلاح طلبان میگویند این بار تنگتر شده است. حتی کار به تهدید نامزدها و شهروندان هم رسیده است. از حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تا علی القاسمر دادستان تهران که از خط قرمزهایی برای نامزدها گفت، حرفایی که اگرچه بعدتر قوه قضایی پس گرفت اما واکنش ها به آن ادامه دارد. این بار نوبت محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و نامزد انتخابات 1400 بود.
اخیرا من میخوام بگم که آیا جناب آقای دادستان تهران، آقای رئیسی هم مورد نظرتون هست؟
تهدیدها اما به اینجا ختم نمی شود. احمد خاتمی عضو شورای نگهبان هم به نامزدها هشدار داده است.
کاندیداهای محترم، کاندیداهای مورد تایید، مراقب حرفاشون باشن.
این هشدارها در کنار دوگانه مشروعیت مقبولیت شنیده می شود، دوگانه برساختی اصولگرایان حامی رهبر جمهوری اسلامی، مسئله‌ای که با استناد به آمار رسمی که حتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم بر آن تاکید کرده، انتخاباتی با احتمال مشارکت حداقلی را پیش روی جمهوری اسلامی قرار داده است.
32.8% مردم گفتن که در انتخابات حتما شرکت میکنن. از این طرف ما 51% کسایی هستن که حتما شرکت نمیکنن. ما یک اختلاف 20% داریم که به هر حال الان نسبت به سال 96 تمایل به مشارکت کمتر هست.
هرچند آخرین نظرسنجی های رسمی بر 48% آرای سرگردان تاکید میکنند. در این میان هنوز از هنرمندانی که در سالهای گذشته حضور پررنگی در جمع آوری آرا برای نامزدها داشتند خبری نیست، آن هم در زمانی که شعار تحریم انتخابات بیش از هر زمان دیگری از حاشیه به متن آمده است.
محمد زرقامی گزارش می‌داد، اما در حالی که انتخابات ریاست جمهوری 1400 در کمتر از 16 روز دیگر برگزار می‌شود، کمتر نشانی از فضای رقابتی میان نامزدهای این دوره را شاهد هستیم و این در حالی است که مجمع روحانیون مبارز جریان سیاسی اصلاح طلب به رهبری محمد خاتمی نیز اعلام کرده است از هیچ نامزدی در این دوره حمایت نمی‌کند و دلیل این تصمیم را پرهیز از افتادن در دامی دانسته که مهندسان انتخاباتی تدارک دیدند. برای بررسی فضای جامعه ایران و رویکرد مردم به انتخابات پیش رو همراه هستیم با ملیحه محمدی، تحلیلگر و فعال سیاسی از آلمان، و نازیلا گلستان، تحلیلگر سیاسی از فرانسه. سوالاتم رو به خانم گلستان شروع میکنم. خانم گلستان، جامعه روحانیون مبارز عدم حمایت از هیچ کدام از کاندیداها رو پرهیز از افتادن در مهندسی انتخابات از سوی شورای نگهبان دانسته. آیا میشه گفت که این خود به معنای تحریم انتخابات از سوی این جریان فکری در کشوره؟ خانم گلستان صدای من رو دارید؟ خانم محمدی شما صدای من رو داشتید، سوال من رو شنیدید، میتونم دوباره تکرار کنم؟ آیا فکر میکنید که این صحبت‌های جامعه روحانی مبارز برای عدم از حمایت از هیچ کدام از کاندیداها به معنای تحریم انتخابات پیش روس و یا یک حرکت سیاسی منحصر به فرده؟ به نظر میرسه که ارتباطمون برقرار نشده با هیچ کدوم از مهمانان این میزه گرد. خانم گلستان، خانم محمدی، شما صدای منو دارید؟
من میشنوم شما رو. من تمام مدت صدای شما رو داشتم.
من این سوال رو میخوام که شما پاسخ بدید تا بتونیم ارتباطمون رو با خانم گلستان برقرار کنیم.
بسیار خوب. من داشتم پاسخ میدادم، رد شد. الان شروع کنم؟
بفرمید.
بله، این در عمل همونطور که میدونید نفس شدستک این در عمل تحریم هست، برای اینکه در ایران وقتی که میخوای به زندگی سیاسیت ادامه بدی نمیتونی تحریم رو به کار ببری. همین الان هم تهدیدها رو شنیدید، ولی معنای این در عمل تحریم هست، مضافاً به اینکه حالا این امکان رو پیش میاره یک تشکیلات سیاسی وقتی چنین حرف میزنه که افرادش فرادا فردن بتونن حالا اگر خواستن رأی بدن، ولی میگن موضع تشکیلاتی ما اینه و شما عضو تشکیلاتی و نباید رأی بدین. اما خب قانونی هم در هیچ جا نیست برای اینکه کسی حالا تخطی بکنه از یک تصمیم شورای مرکزی. اما در عمل معنای تحریم داره.
خانم گلستان، بسیاری از کنشگران، فعالین سیاسی و مدنی و مردم انتخابات پیشرو رو تحریم کردن. شما چقدر تحریم انتخابات رو یک عمل فعالانه سیاسی علیه وضعیت موجود میدونید؟
درود بر شما. رای ندادن یعنی عدم مشارکت در یک انتخاباتی که مورد قبول جامعه نیست، خودش یک مشارکت مدنی و سیاسی است. یعنی اینکه من حق دارم که رای رو بدم به فردی، یعنی که میتونم رای ندم و اعتراض خودم رو نشون بدم. در تمام جوامع آزاد مثل فعالیت‌های سندیکاها، اصناف و غیره ما میبینیم اعتراضات چقدر آزادانه انجام میشه و حتی در پای صندوق‌های رای. در رابطه با مجمع روحانیون مبارز بیانیه که شما طرح کردید، به نظر من تحریم انتخابات به هیچ وجه نیست، به یک نوعی قهر سیاسی هست. میگن ما رو وارد این بازی نکردیم، ما هم قهر میکنیم، در این دوره از انتخابات شرکت نمیکنیم. اما هیچ جایی بحث از دستیابی به یک انتخابات آزاد به مفهوم آزاد واقعی بر اساس نرم‌های جهانی زده نشده. یعنی به این مفهوم هست که چون ما اصلاح طلب‌ها هست شدیم، پس ما دیگه در این دور از بازی انتخابات شرکت نمی‌کنیم و به یک نوعی اومدن قهر سیاسی کردن. به نظر من این خیلی متفاوت هست با تحریم و بایکوتی که بخش بزرگی از مردم و گروه‌های سیاسی مدنی دارن طرح می‌کنن در دو سه ماه اخیر.
درسته. خانم محمدی، شما یا معتقدید از مسیر انتخابات ما به تغییر میرسیم یا انتخابات فقط وضعیت موجود رو حفظ خواهد کرد؟
هر اتفاق بزرگ و کوچیکی که تو ایران افتاده در این سالها حاصل انتخابات بوده. اتفاقات بعد دوران احمدی نژاد حاصل انتخاب، یعنی فرستادن اون کاندیداهای متنوع و غلط اصلاح طلبان بود که کاندیداهای متعدد داشتن. سال 84 قبل از اون حاصلش تحریم بود که انتخابات شورای شهر رو تحریم کردن و تمام آبادگران رو فرستادن اونجا، از اونجا به شهرداری، از شهرداری به ریاست جمهوری. اون چی که در جامعه ایران، جامعه ای که ما دیدیم، گفتم بارها اینو، بچه ها رو به حکم دادگاه و تا 14 ساله رو اعدام میکرد و ده ها هزار کشته به جای گذاشت و جامعه تکون نخورد و یک نفر یک خط ننوشت، اون جامعه اگه به اینجا رسید به این علت بود که پس از 10 سال رکود و خمود 2 خرداد 76 به وجود اومد. یک دونه روزنامه سلام شدیم داشتیم، شد 3500 تا، تیراژ های زیر 10000 تا به 1,000,000 رسید. چیزهای مردم مطالبات خودشون رو از روز اصلا کمتر نکردن. مردم با حقوق خودشون آشنا شدن. همین که مردم یک جامعه ای به حقوق خودشون آشنا میشن، ذره ذره شده به هرچه استبداد محکمتر، البته سختتر، ولی حکومت ها رو عقب می نشونن. تا به امروز که الان اینجا نشستیم 6000 تا زن در شوراهای شهر و روستا داریم، 3000 خورده بیشتر از نصف اینها در روستاها دهیار و فرماندار و بخشدار هستن و این کارهایی که در این مدت تغییراتی که این مملکت با اون مملکت دهه 60 کرده حاصل مشارکت در انتخابات بوده. بعضی وقتا رفته مثل اون انتخابات خبرگان فقط بازی رو به هم زده.
خانم محمدی، آیا شما فکر میکنید انتخابات در ایران مشروعیت داره با توجه به اینکه ما نظارت استصوابی رو داریم، رد شدن از هزاران فیلتر رو داریم، آیا مشروعیت داره، آیا مردمی است انتخابات هستن در ایران؟
با اسکیل جهانی وقتی شما مقایسه میکنید، کشورهای معدودی هستن در جهان، بخشی کشورهای غربی هستن، حالا امریکا نوع انتخاباتش خاص و محل سوال که این استانداردهای جهانی رو دارن، ولی برای بخش وسیعی از خاورمیانه، کشورهای آفریقا، کشورهای با اون استانداردها مطابق نیستن و مردم و آدمای نظیر شما، نظیر من تو اون انتخابات ها ناگزیر، همونطور که هر انسان شهروند عاقلی داره در زندگی خصوصی صبح تا شب انجام میده، میرن بین بد و بدتر هم که شده انتخاب میکنن، برای اینکه تغییر تو زندگی مردمی که تو میدان واقعی مبارزه اونجا دارن زندگی میکنن یک ذره هم تو زندگیشون تاثیر میذاره، تغییر اقتصادی، تغییر اجتماعی، فرهنگی. ما تو ایران این سینما، هنر، ادبیات تخته شده بود درش تا زمانی که آقای ناشمی هم اومد سر کار بعد از جنگ. خب این تغییرات جزئی حاصل اینه که در انتخاباتی که مطابق استانداردهای جهانی هم نیست و تو خیلی بهش ایراد داری و حتی کاندیدای خودت رو، کاندیدای گروه و جریان و سیله فکری خودت رو هم نداری، میری اونجا ببینی چی میتونه اون فضای مهندسی شده رو تغییر بده، اون نقشه رو خراب بکنه.
خانم گلستان، این سوال من از شما میپرسم. خانم گلستان، شما آیا فکر میکنید با شرایط فعلی انتخابات در ایران مشروعیت داره؟ آیا میشه گفت که این انتخابات میتونه تغییر ایجاد کنه و مردمی است؟
به هیچ وجه. تا زمانی که قانون اساسی کشور ما نهادهای استصوابی داره، همه چیز منوط به رأی رهبری است، یعنی اینکه حکم رهبری فصل خطاب بازوهای اجرایی نظامی قضایی دستشه، از ساختار قضایی بگیرین تا نیروی نظامی مثل سپاه پاسداران که هم باتوم داره، هر وقت که صلاحش باشه اقتصاد کشور دستشه و هر وقت که به صلاحشون باشه رو میگیرن دستشون. حتی در دولت‌های مختلف هم میبینیم برخی از مثلا سفرا یا برخی از پست‌های دولتی هم در اختیار بعضی از سپاهی‌ها بوده. ما دولت به دولت هم که رفتیم جلو، حاصلش چی بوده؟ حاصلش ببینیم گسترش اعتیاد چجوری در دامن جوانها رو گرفته، نرخ بیکاری، نرخ تورم، شاخص فلاکت رو نگاه بکنیم، همه اینا میبینیم چه شکلی به شکل نجومی رفته بالا، چون که برمیگرده به سیاست‌های اشتباه جمهوری اسلامی در کلیتش، چه در خاورمیانه مداخله هایی که میکنه، پول هایی که هزینه میکنه برای گسترش تروریسم و غیره و غیره. در نتیجه در حالی که ما شورای نگهبان اونجا نشسته و خبرگان که همه اینها هم برمیگرده باز انتخابشون به انتخاب رهبری و همیشه گزینش از بیت رهبری گذشته، انتخابات مفهومی نداره. یعنی این که به یک نوعی به سخره گرفتن خلل جمعی مردم هست و مردم به هیچ وجه در تصمیم گیری های سیاسی مشارکت ندارن. حالا خود این که برای رئیس جمهور شدن هم چه کسانی میتونن نامزد بشن، اون دیگه خیلی میشه گفت خودش اونجای بحث داره که حتی در قانون اساسی اومده که رجال سیاسی میتونن شرکت بکنن و رئیس جمهور بشن، بعد براشون بدن تفسیر آوردن، ولی واقعیت اینه که هیچ وقت یک زن رو تایید نکردن که بتونه حتی نامزد بشه در رقابت‌های ریاست جمهوری شرکت بکنه. خلاصه خیلی بخوام بگم متغیرهای بسیاری است که نشون میده که انتخابات در ایران نه آزاد، نه سالم، نه عادلانه است. احزاب آزاد نیستن، همیشه بین دو جناح حکومتی بوده رقابت‌ها، اصلاح طلب و اصولگرا، حالا هم که اینم حذف کردن دیگه، تکلیف همه رو یکسره کردن. من فکر می‌کنم دیگه الان مردم میدونن که چگونه باید برخورد بکنن و به ویژه که در انتخابات گذشته مشارکتی که وجود داشت، مردم دیدن که اون مشارکتشون بر علیهشون استفاده شد. وقتی که در رسانه‌های خارج از کشور آقای ظریف، نمایندگان دولت روحانی اومدن و هر حرفی یا هر دروغی که گفتن با تکیه به رأی مردم گفتن، اینجاست که خب مردم به این نتیجه میرسن که پس دیگه برای چی بریم رأی بدیم؟ چرا بیایم به اینها مشروعیت و مقبولیت بدیم؟
خانم محمدی، ببخشید، خانم محمدی، شما گفتید که انتخابات بین بد و بدتر هم باید صورت بگیره تا مردم بتونن فضا رو اندکی تغییر بدن. در سال 96 همونطور که خانم گلستان هم اشاره کرد، مردم اومدن و با رأی حداکثری روحانی رو انتخاب کردن، ولی ما شاهد سرکوب‌های گسترده کشتار آبان ماه بودیم. آیا فکر می‌کنید در حال حاضر از بین این 7 نفر باز هم باید بین بد و بدتر یا بد و بدتر و بدترین انتخاب کنند؟
من توی مصاحبه‌ای که یک ساعت پیش اینطور داشتم گفتم که من شخصا هنوز به هیچ نتیجه نرسیدم. مسلمه که اینها هیچ کدوم به هر حال مقبولیتی برای امثال من ندارن، ولی اساس انتخابات رو برای مردمی که درگیر عوارضش خواهند شد وقتی نگاه میکنم میبینم که خب من نمیدونم الان همینطور داره تغییر میکنه نتیجه چی میگیم مثلا آماری که دارن میگیرن از مردم داره تغییر میکنه، چرا که مردم اونجا اصلا با این مسائلی که ما میگیم کار نمیکنن. نگرانی هاشون نگرانی دغدغه امروز و فرداشونه. در سال 96 به خاطر این رأی دادن که دیدن 92 وقتی روحانی اومد یه گشایشی در جامعه پیدا شد، ما همه روزنامه نگاریم، گشایشی در جامعه پیدا شد، مشاغلی ایجاد شد، 6% هم ندبین آمار بانک جهانی رشد اقتصادی پیدا شد و اواخر که اون اتفاق افتاد و تحریم دلار و همه راه ها رو بست، باز هم به امید اینکه خب روحانی میخواد کار بکنه و یه تغییراتی هم به وجود آورد، واقعا در اون بهداشت رو دیدیم که به چه سطحی بهداشت مجانی رو گسترش دادن، خب مردم باز هم بهشون رای دادن. اما امکان کار کردن در ایران نبود، کابینه روحانی ضعیف بود، اما کابینه در ایران هر دولتی که اومده با دولت بعد تفاوت داشته. ممکنه امروز مردم ایران در نتیجه این تبلیغاتی که هست، به خصوص کسانی که خارج هستن، براشون مهم نیست، یعنی میگن خب این که انتخابات نیست، این با من رو آلمان دارم زندگی میکنم، میگم انتخابات آلمان حالا کاری نداریم، آلمان فقط دو تا حزب جای دیگه هم داره، میگم خب اینا این ربطی نداره به انتخابات ایران. اما اونایی که در ایران با این انتخابات زندگی میکنن فکر میکنن که ممکنه تغییراتی ایجاد بشه.
خانم محمدی، با معیارهای جمهوری اسلامی هم اگر نگاه کنیم، ببخشید، با معیارهای جمهوری اسلامی هم اگر نگاه کنیم در مقایسه با سال 76 و یا سالهای بعد از اون، الان ما میبینیم فضا به شدت بسته شده، یعنی حتی نامزدهایی که اعلام شدن به شدت فقط مال یک جناح هستن. حالا ما با آلمان و فرانسه کاری نداریم.
آها، ببین این یه اشتباه بزرگه. شما اگر نگاه کنید به سال 76 که خاتمی اومد، خاتمی و ناطق نوری، زواره‌ای و جناب آقای محمود کاشانی که از پدرش آیت الله کاشانی بسیار ارتجاعی تر بودن، یک خاتمی رو اونجا گذاشته بودن، فکر میکردنم خب رای نمیاره، سه تا خودشون اونچی که میخواستن ناطق بودن و دوتای دیگه هم. سال 80 دوباره و این کسانی که الان تو این انتخابات مثلا شیکی پی پی یه مقداری و مدنیت و شهریت بیشتری نشون میدن، مثل علیزاده و همتی، نمیدونم که اینا با اونش کاری ندارم، نشون میدن اصلا قابل مقایسه نیستن با دوره دوم خاتمی، سید رضا زوارعی، محمد رضا شهری، اینایی که اینا اصلا این یعنی اساره واقعا فضائل اون اصولگراهای تندرو هستن. اینطوری نیست که بی سابقه است این کار. این بار کاری که کردن، بله، اصلاح طلبه ها رو حذف کردن، دو نفر به اصطلاح به حساب درکی خودشون از جامعه مدنی، حالا آدم های شکلی کی که حالا اینا با اصلاح طلبای تند رو نمیدونم ماه و بند، ولی ظاهرا متفاوت هستن، دو تا از اینا رو گذاشتن، بقیه هم باز از اصولگره ها. همواره همین بوده همیشه. شما فکر میکنید این انتخابات همیشه مهندسی شده بوده، قرار بوده ناطق بشه، مردم رفتن به هم زدن خاتمی رو آوردن، قرار بوده جلیلی بشه، مردم رفتن به هم زدن روحانی رو آوردن. اما زندگی مردم بالا و پایین با این انتخابات شده، نه هیچ عامل دیگری.
خانم گلستان، نظر شما درباره آینده اصلاح طلبان بعد از این انتخابات چیست؟ آیا ما در حال گذار به وضعیت کره شمالی شدن هستیم یا یک انفعال آتش زیر خاکستر رو داریم؟
ما فکر میکنم بیشتر، اولا که وقتی صحبت از دو حزبی میشه نمیتونیم بگیم همه جا دو حزبی هستن. حزب یک تعریفی داره، اگر در آمریکا و در آلمان برخی کشورها دو حزب اصلی دارن، هر شهروندی با هر ایدئولوژی و هر تفکر و هر دین و باور و جنسیتی باشه میتونه تو اون احزاب فعالیت بکنه. مثلا این هستش که جمع کثیری از فعالین سیاسی ایرانی از تصمیم گیری های کشوری حذف شدن، از نمیدونم هر گونه گروه سیاسی بگیرین، از جبهه ملی بگیرین تا طرفداران نمیدونم طیف راست باشه چپ باشه، اینا حذف شدن. یه دو جناح حکومتی ما داریم نه مردمی، اینو میخواستم شفاف بگیم مشخص باشه. نکته دومی که در رابطه با شما سوالی که کردین، انتخابات، این انتخابات بدون شک میره به سمت سوی، من بیشتر با پاکستان به ضیاءالحق مقایسش میکنم نه با کره شمالی، بیشتر با ضیاءالحق مقایسش میکنم که به یک شکلی یک دولت نظامی سر کار اومد و بعدم خیلی راحت تونست اون آمال و آرزوهای هستیش برسه. بیشتر اینها به نظر من دارن میخوان ببرن به اون سمت و سوی. مسئله جانشینی ولایت فقیه هست، مسئله این هستش که یک باندی رو کاملا مشخص قدرت رو بدن دستشون که بعد از علی خامنه‌ای فرد مشخص رو بخوان جاش بگیرن و دولت رو مشخصا در یک طیف و در یک طایفه خودشون نگه بدارن. این بیشتر من به این شکل میبینم، ولی بدون شک جامعه مدنی ایران یک جامعه مدنی بسیار پویا، بسیار روشن و آگاه هست، اصلا قابل مقایسه با جامعه مدنی کره شمالی نیست. ما یه جامعه‌ای داریم که میتونه تاریخ رو رقم بزنه، همون اتفاقی که در گذار خشونت پرویز در شیلی اتفاق افتاد با پینوشه، همونطور که در آفریقای جنوبی اتفاق افتاد در زمان ماندلا، یا در لهستان و چکسلواکی سابق که دیدیم چگونه تونستن مردم با یک گذار خشونت پرهیز از اون ساختار استبدادی و دیکتاتوری گذار بکنن به سمت سوی یک دموکراسی سکولار. من این میشه گفت فرضیه رو خیلی محتمل میدونم با توجه به جامعه مدنی و سیاسی امروز که اینقدر پویا شجاعانه داره حرفش رو میزنه، اعتراض میکنه و خواستش رو داره طرح میکنه.
ممنونم از ملیحه محمدی، تحلیلگر و فعال سیاسی از آلمان، و نازیلا گلستان، تحلیلگر سیاسی از فرانسه، که با ما در این گفتگو همراه بودند. اما اگر درباره این گفتگو یا سایر و اخبار گزارش های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده‌ای که با رادیو فردا تماس گرفتن.
یک عده سودجو میان از اصلاح طلبان حمایت میکنن و تشویق میکنن اصلاح طلبان رو. میخوام بگویم همونایی هم که تشویق میکنن اصلاح طلبان رو، اونا خودشون هم سودجویان. چرا؟ ما شاهد هستیم کسانی که کوچکترین فعالیت در دولت جمهوری اسلامی ایران دارن، تمام اراضی که مال و متعلق به ملت ایران هست، از دشت و کوه و جنگل و زمین و غیره و غیره، همه رو تصرف کردن و برای خودشان کاخ و باغ ساختن و فروختن و به حق مردم تجاوز کردن. هر کسی که نون جمهوری اسلامی ایران رو در دولت میخوره هیچ خدمتی بر ملت ایران نداره. همه اینا دروغگو و سودجو هستن.
بعد از تبدیل پول ایران به قوی ترین پول منطقه، جناب آقای میرقائد یک گوشه دیگر از استعدادهاشون رو نشون دادن امروز، و اونم تبدیل ایران به هاب تولید مواد غذایی برای 500 میلیون نفر که بسیار جای تقدیر داره، و امید که ما استعدادهای دیگر ایشون رو هم ببینیم. البته قبلش بگن که حتما این عملیات فریب نیست برای رأی گرفتن.
آقای روحانی میگه ما قبلا چنان تحریما رو شکاندیم، چنان از این کلمه شکاندن به کار میبری که مثل این اونه که قله قاف و شکانده دیگه. نمیگه که تو این دوران ریاست جمهوریش با مقامات دیگر البته فرق نمیکنه، از رهبری تا غیر، چه بلایی به روز این مردم آوردن. حالا من نمیدونم با چه رویی میگه چنان شکاندیم که آدم فکر میکنه که یه موفقیت بزرگی به دست آوردن، و میگه در آینده ما در فرجام به پیروزی میرسیم. فقط با کلمات دروغ مملکت داری میکنن متاسفانه.
آقای خامنه‌ای، معضل اصلی مملکت ما عدم توانایی و مدیریت و کارشناس بودن و تخصص داشتن و نداشتن شما هستش. اگر شما و این نمایندگان مجلس و این کابینه وزرا و این آخوندها برین کنار، من بهتون قول میدم ما ملت ایران راحت میتونیم مملکتمون رو بسازیم. مشکل خوشسالیشو حل میکنیم، مشکل اقتصادیشو حل میکنیم، فتنه انگیزی رو جمع میکنیم، مملکت رو آباد و گل و بلبل میکنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
عملیات اطفاء حریق در ناو خارک که ساعت‌ها به طول انجامید ناموفق ماند و این ناو ایرانی صبح امروز چهارشنبه در آب‌های خلیج فارس غرق شد. به گفته یک مقام نیروی دریایی این ناو با حدود 400 نفر از خدمه و دانشجویان در نزدیکی آب‌های بین‌المللی و در آب‌های داخلی دچار حریق شده بود. در گفتگو با حسین آریان کارشناس مسائل نظامی و اولین افسر راه و عملیات این ناو، ابتدا از او درباره مشخصات و امتیازات این ناو ایرانی پرسیدم.
این ناو یه ناوی است که در زمان شاه این سفارش داده شده بود در سال 1974 به کارخانه سوان هانتر در نزدیکی نیوکاسل، که 3 فوریه 1977 این حدود 2 سال قبل از انقلاب به آب انداخته شد و 1 سال قبل از انقلاب من عازم شدم و روی این ناو بودم که کارهای ساختنش به حساب به پایان داشت می‌رسید. دریا رفت، عملیاتی شد، تستش کردیم، آزمایش کردیم و که بعد مسائل حقوقی و اینا پیش اومد بعد از انقلاب و این ناو تحویل ندادن تا در سال 1984 دوباره پس از طی مراحل حقوقی دعوایی که بین جمهوری اسلامی و دولت بریتانیا بود ناو به طرف ایران حرکت کرد. یه ناوی است با وزن جابجایی حدود 33,000 تن، بزرگترین ناو لوجستیک نیروی دریایی بود با طول 207 متر، عرض حدود 25 متر و نیم و از بسیاری جهات بهترین ناو لوجستیکی بود که به هر حال ایران داشت و قرار بود که این ناو به همراه ناوهای واسپر رو که ایران داشت، رزمناوهایی رو از آمریکا می‌خرید، هسته اصلی نیروی دریایی در اون موقع در چابهار تشکیل بشه که برنامه زمان شاه بود. بعدن تبدیل شد در ایران به ناوی که به ماموریت‌های عملیاتی می‌رفت، آموزشی می‌رفت و یکی از کارهای عمده این ناو آموزش و به حساب کارآموزی دانشجویان نیروی دریایی ارتش بود که در این اتفاقی که حالا افتاده می‌بینیم که دانشجویان روی ناو بودن و می‌رفتن برای کارآموزی.
جمهوری اسلامی مدعی شده که حریق علت غرق شدن این ناو هست. از دیدگاه شما چه حادثه و در چه حجمی میتونه باعث غرق شدن این ناو بزرگ ایرانی بشه؟
ببین، برای بعضی از شنوندگان که ممکنه برای اطلاعی نشته باشن از حساب کار این ناو، ببین هر ناوی یه سیستم حریق داره، مثل ناو خاک و همه ناوها و کشتی های تجارتی. این سیستم 24 ساعت کار میکنه. تا موقعی که ناو زنده است این سیستم حریقش کار میکنه. این ناو هم یه همچین سیستمی داشته. بسیار بسیار نادره که یک ناوی مثل ناو خارک اگر آتش سوزی در طبقات و دکها و عرشه بالای این صورت بگیره بتونه غرق بشه. خسارت شدید وارد میکنه ولی غرق نمیشه. ولی به نظر میرسه، گرچه اطلاعات دقیق نداریم، که حادثه‌ای اتفاق افتاده، انفجاری اتفاق افتاده در قسمت‌های زیرین ناو، زیر خط آب، گویا که هنوز تایید نشده انفجار در دیگ بخارش بوده. ممکنه که این واقعا علت اصلیش باشه که با 20 ساعت مبارزه با حریق نتونستن حریق رو کنترل و مهار بکنن که این ناو غرق شد. البته امکانات دیگر و سناریوهای دیگری رو هم میشه پیش بینی کرد.
در ناوگان دریایی جمهوری اسلامی آیا ناو جایگزینی برای خارک وجود داره؟
خیر، ناوی با این توانایی وجود نداره. تنها ناوی رو که اخیراً وارد میدان کردن که یه نفتکش بوده که تغییرش دادن که به حساب وارد میدان شده از این بزرگتره، ولی این ناو اصلا ساخته شده بود به عنوان یک ناو تدارکاتی با قابلیت‌های بسیار زیاد، با قابلیت حمله هلیکوپتر. تجسمش بکنید 40 سال پیش این ناو ساخته شده بود، ولی از نظر به حساب ظرفیت و حتی آموزش چون این ناوی رو نیرودرهایی واقعا نداره. و اون ناوی رو که اخیراً وارد میدان کرده با تغییر یک ناو نفتکش و اینا، اون واقعا وظایفش و کارهاش نوعی دیگریست.
حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی، درباره غرق شدن ناو خارک در آبهای خلیج فارس توضیح میداد. اما در حالی که آمار ابتلا و جانباختگان به کرونا همچنان بالاست، سخنگوی وزارت بهداشت از کاهش آمارها خبر میدهد، اما تاکید میکند که شرایط ناپایدار است و نسبت به شیوع نوع جهشیافته این ویروس با نامهای هندی و آفریقای جنوبی ابراز نگرانی میکند. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید که نگاهی داشته به همه‌گیری ویروس کرونا در ایران. کیانوش، برامون از آخرین خبرها بگو.
سلام به تو پروانه و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. آنچه که وزارت بهداشت آماری که داره رسما اعلام میکنه توی این یه هفته اخیر، به ویژه امروز که ما داریم نمازش صحبت میکنیم، یک نوساناتی دیده میشه، یعنی کمی تغییرات جزئی، اما همچنان اعداد کسانی که دارن جان خودشون رو هر روز از دست میدن سه رقمی، کسانی که مبتلا میشن به بالای 10,000 تا، حالا این کمی بالا و پایین میشه. آقای نمکی وزیر بهداشت میگه که ما وضعیت بیماریمون پیکش رو در واقع میشه بگیم طی کرده، حالت شیب به سمت پایین پیدا کرده. اما از اون طرف آقای زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا، سخنگوی وزارت بهداشت، همچنان میگن که شرایط ناپایدار، حساس و شکننده است و گزارش هایی هم که داره میاد در واقع همین رو داره نشون میده. در برخی از شهرستان ها وضعیت همچنان قرمزه و این قرمزی داره گسترش پیدا میکنه. سویه های جدید کرونا، آن نوعی که به عنوان هندی ازش نام میبرن یا آفریقای جنوبی، در حال انتشار. این نگرانی بود از سوی علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا، و همینطور جامعه پزشکی. اولین بار آقای نمکی در این مورد 10 اردیبهشت ما رسماً اعلام کرد که ما 10 مورد رو در ایران شناسایی کردیم، و البته میدونی که اینها آمار رسمی وزارت بهداشت که منابع مستقل اونها رو مورد تردید قرار میدن، حتما میگن چندین برابره، ضمن اینکه اینها آمار تفکیکی هم نمیدن، یعنی کسانی که اعلام میشن حتی آزمایشگاه های ایران این توانایی رو ندارن که بگن به کدوم سویه اینها در واقع مبتلا شدن افراد. برای همین همه اینها به پیشبینی هایی که جامعه رو به سمت هشدار میبره دامن میزنه، و جامعه پزشکی میگه ما برای شروع پیک پنجم شاید باید آماده باشیم به دلیل این سویه های جدید، به ویژه که در برخی مناطق جنوبی کشور داره گسترش پیدا میکنه و میخواد از مردم که بیشتر رعایت کنن. گزارش ها در واقع حاکی به ویژه در استان های جنوبی که مراجعات سرپایی و بستری ها تعدادشون داره افزایش پیدا میکنه، و دکتر زادی هم الان همین رو میگه و از صحبت میکنه که در تهران اگر تا 48 ساعت آینده بار مراجعان سرپایی روند صعودی پیدا کنه، زنگ خطر کرونایی دوباره به صدا در میاد. و بیشترین نگرانی الان پروانه نسبت به وضعیت ایرانه. از همین امروز در واقع تعطیلات به نوعی شروع میشه در ایران. از 12 خرداد امروز گفتن که منع تردد هاست، از 12 ظهر هست تا 17 هم. اما این نگرانی جامعه پزشکی رو کم نکرده، با اینکه جریمه هم گذاشتن 500,000 تومانی که اگر هر خودرویی بره جریمش میکنن، به دلیل اینکه مدیریتی وجود نداره. مرکز مدیریت راه‌های کشور تو تعطیلات 5 روزه عید فطر که بنابر این بود که هیچ ترددی نباشه، اعلام کرد که 5 میلیون خودرو در واقع در رفت و آمد بودن، اینها فقط جریمه دادن و به سفرهاشون ادامه دادن. حالا همین نگرانی رو جامعه پزشکی داره، به ویژه که انتخابات هم پیش روه.
کیانوش، وضعیت واکسن در حال حاضر چطوره؟ چون گفته میشه تولید داخلی داره صورت میگیره، از اون طرف بحث خرید واکسن هست و خبرهایی هم میاد در مورد اینکه واکسن در خیلی از مراکز تمام شده و واکسنی وجود نداره.
ببین آخرین خبرها خب میدونیم هممون با تأخیر وارد شده، بخش کمی از مردم فقط تونستن واکسینه بشن. بحث تولید داخلی همونطور که تو گفتی الان خانم مهرز یکی دو روزه میگه باید در واقع مجوز اضطراری داده بشه به واکسن‌های ایرانی. آقای رئیسی دیروز اعلام کرد که نه هنوز نمیتونن همچین مجوزی رو صادر کنن. یعنی همش وعده و وعید بوده. خریدها هم که همینطور دولت ناتوان بوده، خودش هم اذعان کرده آقای روحانی، بحث شرکت‌های خصوصی رو باز کردن، اونها هم نتونستن وارد کنن. آنچه که باعث شده اینه که امروز کسانی هستن که باید دوز دوم رو بزنن اما واکسن وجود نداره، بهشون گفتن باید صبر کنید. امروز خانم عاطفه آبدینی رسما اعلام میکنه که بله وزارت بهداشت داره سعیشو میکنه اما در این زمینه مشکل داره، ما امیدواریم مردم بهشون دوز دوم برسه. اما اینها باز هم وعده و وعیده، نمیدونیم واقعا چقدر عملی میشه.
ممنونم از تو کیانوش. کیانوش فرید با ما بود با نگاهی به همه‌گیری ویروس کرونا در ایران. اما جشنواره فیلم روتردام هلند از امروز مرحله دوم 50مین دور از فعالیتش را به مدت 5 روز آغاز کرده است. در مرحله اول این رویداد بزرگ سینمایی فیلمی از ایران انتخاب نشده بود، ولی در مرحله دوم و نهایی این فستیوال شماری فیلم از سینمایی ایران از جمله نسخه‌ای از گوزن‌ها ساخته مسعود کیمیایی به نمایش درخواهد آمد. شهرام میری